دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 6، اشعیا از 9 تا 12. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. من دکتر جان اسوالت هستم در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 6، اشعیا فصل‌های 9 تا 12 است. از دیدن تک تک شما در اینجا بسیار خوشحالم. ممنون از حضورتان. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، ما از حضور شما در اینجا شادیم. از تو سپاسگزاریم که آمده‌ای تا خود، اراده و اهداف را آشکار کنی. از تو سپاسگزاریم. از تو سپاسگزاریم که خود را به طرق مختلف به هر یک از ما آشکار کرده ای. شکر گزارم که خود را بیش از هر چیز در عیسی مسیح آشکار کرده ای. شکر گزارم برای وعده حیات جاودان که از آن ماست، زیرا او آمده، زیسته، مرده و دوباره زنده شده است. شکر گزارم. امشب با مطالعه این بخش از کتاب مقدس به ما کمک کن تا واضح‌تر ببینیم تو که هستی، می‌خواهی در جهان چه کار کنی و می‌خواهی در ما چه کار کنی. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. این بخشی که امشب سعی داریم به اون بپردازیم، بخش پیچیده است و من سعی کردم اون رو دوباره برای شما اینجا توضیح دهم. کل این بخش، فصل 7، 1 تا 12، 6 هیچ اعتمادی ندارد. آهاز از چالش اعتماد به خدا و دریافت نشان وعده او در فصل 7، 1 تا 14 امتناع می کند. در نتیجه، چون او به جای خداوند به آشور اعتماد کرد، داوری در راه است. ما هفته گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم، اما من قبلا هم این رو گفتم و قبل از جوان آینده صدها بار دیگر هم خواهم گفت. آخرین کلام خدا هرگز داوری نیست. آخرین کلام مورد نظر او امید است. و بنابراین ما از تاریکی که هفته گذشته در پایان فصل 8 دیدیم به سوی روشنایی، نور و امید حرکت می‌کنیم. اما سپس او برمیگردد و امشب در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اینجا چه خبر است؟ و من آن را مسئله واقعی نامیدم. مسئله واقعی که اینجا با آن مواجه هستیم چیست؟ آیا اسرائیل و سوریه در تلاششان برای مجبور کردن ما به ائتلاف هستند؟ یا آشور؟ و پاسخ منفی است. هیچ کدام از اینها نیست. مسئله اصلی که اینجا در موردش صحبت خواهیم کرد. و بعد خدا اعلام می کند، فکر می کنم در پرتو مسئله اصلی آشور قرار است داوری شود. بله، از آشور برای داوری شما استفاده خواهد شد. اما خود آشور از داوری فرار نخواهد کرد. و سپس بار دیگر شاخه، فصل 11. و در نهایت سرود اعتماد بر اساس آنچه خدا از طریق مسیح برای ما انجام داده است. بنابراین امشب ما سعی خواهیم کرد از 9، 1 تا 12، 6 را پوشش دهیم. و این بدان معناست که همه ما باید کمربند ایمنی خود را ببندیم. همانطور که لحظه‌های پیش گفتم، فصل 8 با آن نکته بسیار بسیار غم‌انگیز به پایان می‌رسد. آیه 20. بیایید با آیه 20 از فصل 8 شروع کنیم. به تعلیم و شهادت. اگر آنها مطابق این کلام سخن نگویند، به این دلیل است که سحرخیز نیستند. آنها در سرزمین بسیار پریشان و گرسنه خواهند بود. وقتی گرسنه باشند، خشمگین میشوند و با تحقیر علیه پادشاه و خدای خود سخن میگویند و روی خود را به بالا برمیگردانند و به زمین نگاه میکنند. اما این یک پریشانی و تاریکی اندوه آنها را به تاریکی غلیظ فرو خواهد راند. اگر وحی خدا را رد کنیم، چیزی جز تاریکی برای ما باقی نمی‌ماند. اما خدا نمی‌خواهد اینجا متوقف شود. مستقیماً به فصل 9 آیه 1 بروید. برای او که در رنج و عذاب بود، هیچ غم و اندوهی نخواهد بود. در زمانهای گذشته او سرزمین زبولون و سرزمین نفتالی را تحقیر کرد. اکنون این دو قبیله شمالی ترین قبایلی هستند که در مسیر آشور قرار دارند. اینجا جایی است که اولین غارت‌های آشوریان در پادشاهی شمالی رخ داد. در زمان‌های گذشته او سرزمین زبولون و سرزمین نفتالی را تحقیر کرد. اما در زمان آخر او راه دریا سرزمین آن سوی اردن جلیل امتها را باشکوه ساخت. و به یاد دارید که خدمت اولیه ایسی در جلیل امتها کجا انجام شد. همون جایی که تاریکی شروع به فرو بردن سرزمین کرد، همون جایی است که خدا نور خود را خواهد فرستاد. این خدایی است که ما به او خدمت می کنیم. بله، ممکن است با امتناع خود تاریکی را بر خود نازل کنیم، اما خدا قصد ندارد ما را آنجا رها کند. او قصد دارد نور خود را بر ما بتاباند. بنابراین در آیات بعدی داریم مردمی که در تاریکی راه می‌رفتند نور عظیمی دیدند و کسانی که در سرزمین تاریکی مطلق ساکن بودند نور تابیده شده است. بنابراین ما اینجا این وعده را می‌بینیم، وعده نوری که خدا قرار است بتاباند. حالا این وعده چیست؟ به آیات 4 و 5 نگاه کنید. وعده چیست؟ او قرار است چه چیزی را از بین ببرد؟ قرار است جنگ را از بین ببرد، درست است. کل این وضعیت با این هیولای آشور روبروست که با ابزار جنگ می آید. اسرائیل و سوریه می گویند ما باید با ابزار جنگ با او بجنگیم. و وعده اینجاست که این یکی قرار است جنگ را از بین ببرد. راه حل وعده های جهان، ببخشید، راه حل مشکلات جهان با جنگ حل نمی شود. خدای من، این کی قراره باشه؟ این قراره یه بچه باشه. نه. این قراره حالک شگفت‌انگیز باشه. این قراره یه مرد هیولایی باشه. اون میاد و همه دشمنامون رو کتک میزنه. یه بچه. دارید در مورد چی حرف میزنید؟ حالا به اینجا توجه کنید بچه ها. چه کسی با اشعیا به ملاقات آهاز میرود؟ ای شیر یاشوب، تنها بازماندگان باز خواهند گشت. وعده چیست؟ باکره آبستن شده و پسری به دنیا خواهد آورد و تو نام او را با ما خدا خواهی نامید. به درون زن نبیه برو و او آبستن خواهد شد و تو نام کودک را مهیر شلال هش باز خواهی گذاشت. ستایش ها قارت را سرعت می بخشند. بچه ها. خدا در تمام این ماجرا چه می گوید؟ مسیح. اما چرا باید مسیح به عنوان یک کودک معرفی شود؟ اوه بله، اما منظورم این است که احتمالاً او میتونست به عنوان یک انسان کامل ظاهر شود. هیچ قدرتی وجود ندارد. اما خدایا، ما به قدرتی که تصور میکنیم نیاز داریم. ضعف خدا از قدرت ما قوی تر است. او چیزهای ضعیف این دنیا را برگزیده تا قویها را شرمنده کند. او چیزهای احمقانه این دنیا را برگزیده تا حکیمها را شرمنده کند و این در همه جا جاری است. برای ما فرزندی متولد شده است. حالا افرادی هستند که میگویند خب این همون چیزی است که در مورد حزقیا صحبت می شود. حزقیا فرزندی است که ما اینجا در موردش صحبت می کنیم و قرار است از آغاز پادشاه متولد شود. یک دلیل اصلی وجود دارد که چرا این درست نیست. به انتهای آیه 6 نگاه کنید. این کودک کیست؟ مشاور شگفت‌انگیز، خدای قادر، پدر جاودانی، سرور صلح که از ترقی حکومت و صلح او پایانی نخواهد بود. نه، ما در مورد حزقیا صحبت نمی کنیم. امید جهان در هیچ حزقیایی نیست. هر چقدر هم که حزقیا مرد خوبی بوده باشد، بحث ما این نیست. خب، این فقط یک برداشت کلی است. بله، تو خودت را به سزای اعمالت رساندی، اما این نیت خدا نبوده است. حالا قبل از اینکه بحث را تمام کنیم، اجازه بده یک سوال دیگر از تو بپرسم. آنها چه کار کرده بودند که مستحق این باشند؟ هیچ چیز. لطف خدا به هیچ یک از کارهای ما انسانها بستگی ندارد. باید بارها و بارها و بارها بر این نکته تأکید کنیم. اگر امیدی برای ما هست، به این خاطر نیست که قرار است به نحوی خانه من را مرتب کنیم. تنها امید ما این است که خدا با نور خود به تاریکی ما نفوذ کند و این خبر خوب است. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم، زیرا خیلی ناگهانی و با دو چیز متناقض، اشعیا مشخص می شود. یکی انتقال ها هستند که در آنها شما به راحتی از یک بخش به بخش بعدی حرکت می کنید، به طوری که کاملا مطمئن نیستید که یکی کجا تمام می شود و دیگری شروع می شود. چیز دیگری که او با آن مشخص می شود، عدم انتقال است و به اینجا نگاه کنید. به 98 نگاه کنید. حالا به یاد داشته باشید که همیشه باید آن را در ذهن خود نگه دارید، به خصوص در این زمان. کلمه اسرائیل می تواند به دو صورت استفاده شود. می تونه برای کل ملت و می تونه برای پادشاهی شمالی استفاده شود و شما همیشه باید از خود بپرسید که کدام یک از این دو مورد در اینجا مورد نظر است. خب، توجه کنید که اعداد 8 و 9 چگونه خوانده می شوند. خداوند کلامی علیه یعقوب فرستاده است که بر اسرائیل نازل خواهد شد. هم و همه مردم افرایم و ساکنان سامره را خواهند شناخت. کدام یک از این دو است؟ پادشاهی شمالی است، اینطور نیست. در اینجا به دشمن شمالی، برادر دشمن که یهودا را تهدید می کند، اشاره دارد. حال همونطور که در پس زمینه اشاره می کنم، این شعری از 98 تا 104 است که بسیار دقیق ساختار یافته است. 3 و 4 بند دارد، 4 بند و هر بند با یک ترجیع بند تمام می شود. به بند 12، آخرین جمله در بند 12 نگاه کنید. چه می گوید؟ با وجود همه اینها، خشم او فروکش نکرده و دستش همچنان دراز است. حالا زبان عبری کلمه‌ای برای مشت ندارد، این چیزی است که ما در مورد اون صحبت می‌کنیم. با وجود همه اینها، خشم او فروکش نکرده و دستش هنوز دراز است. بسیار خوب، به جمله آخر آیه 17 نگاه کنید. دوباره اینجاست و حالا جمله آخر 104. دوباره اینجاست. احتمالاً دلیل اینکه هر کسی که تقسیم بندی فصل‌ها را انجام داده، تقسیم بندی فصل‌ها را در 101 قرار داده این است که اون یکی با وای شروع می‌شود. سه تای دیگر اینطور نیستند، اما واضح است که شعر از 98 تا 104 است. بنابراین اتفاقاتی در حال رخ دادن است که خدا از آنها عصبانی است و مشتش را بالا برده است. حالا این چیزها چیستند؟ به آن بند اول 8، 9، 11 و 12 نگاه کنید. تکبر، تکبر است که از روی غرور و تکبر قلبی می‌گوید. آجرها افتادند، ما با سنگهای تراشیده خواهیم ساخت. چنارها را بریدهند، به جایشان سرو می‌گذاریم. شاید بعضی از شما بدونید که الان پدیده‌ای در صنعت نشر به وجود آمده است. یک نفر در این مورد کتابی نوشته است. جالب اینجاست که روز بعد از 11 سپتامبر، می‌دانم که این کار جان ادواردز نبود، اما کسی در سنا برخاست و این آیه را نقل کرد. خب، فکر می‌کنم ادواردز بود که بعداً این کار را کرد. وقتی یاد بود برگزار شد، دشل اول این کار را کرد و سپس جان ادواردز دوم. هر دوی آنها بدون هیچ اطلاعی از زمینه آن را نقل می کردند. این تکبر است. خب، آجرها افتادند، ما آن را با سنگهای تراشیده دوباره می سازیم. خدا می گوید موفق باشید. بنابراین نویسنده این کتاب گفته است که این آیات الان درباره آمریکا صحبت می کنند و من متاسفم، اما نه. این افراد متن را اشتباه نقل کردند و از این نظر اگر ما این را با غرور بگوییم، در معرض همون نوع قضاوت قرار می گیریم. اما این نوشته برای صحبت در مورد ما نوشته نشده است. خب، تکبر درجه 1 وجود داره و ما قبلا در مورد اون صحبت کرده ایم و قبل از اینکه کارمان تمام بشود، بارها در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مسئله اساسی اینجاست. خدا کیست؟ درست در سراسر این کتاب، این موضوع مدام تکرار می شود و امیدوارم چیزی که گفتم را به خاطر داشته باشید، اینکه از بسیاری جهات، فصلهای 7 تا 39 نتیجه 3 آیه اول فصل 6 هستند. ملت باید تصویری از خدا داشته باشد، همانطور که اون مرد تصویری از خدا داشت و اون مرد خدا را والا و متعال دید. نه انسانها را. بنابراین مسئله شماره 1 اینجاست. اول اینکه باید بفهمیم خدا کیست و ما که هستیم. آیات 2:13-17. مل میگوید معلمان دروغین. امم. معلمان دروغین. حاکمانی که مغرور و متکبر هستند. باز هم این موضوعی است که ما در طول مطالعه خود بارها و بارها در مورد اون صحبت خواهیم کرد. این تمایل ما به عنوان انسان به ستایش رهبران بشری و انتظار از آنها برای حل مشکلاتمان. این موضوع با اکتبر و نوامبر 2012 بسیار مناسب است. برایم مهم نیست به چه کسی رای می دهید، اما اگر فکر می کنید که هر یک از این دو نفر قرار است مشکلات ما را حل کنند، این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اولین عامل تکبر است. خودمان را جای خدا گذاشتن. دوم، تجلیل از رهبران انسانی. امید ما به خداست، بله، ممکن است در مورد اینکه چه کسی باید انتخاب بشود، به شدت احساس کنیم. جالب است، اما وقتی گوش می دهید، می دانید که کاملا واضح است، هر کسی که انتخاب بشه، این کشور در معرض خطر جدی قرار داره. اگر شما دموکرات باشید، جمهوری خواهان ما را نابود خواهند کرد. اگر شما جمهوری خواه باشید، دموکرات ها ما را نابود خواهند کرد. هر طور که شما بخواهید ما نابود خواهیم شد. خب، مورد سوم چیست؟ بله، زمین سوخته است. منسی، افرایم را میبلد. افرایم منسی را میبلد. آنها با هم علیه یهودا هستند. خشونت و بیرحمی. و آخرین مورد چیست؟ ظلم. ستم. فقدان عدالت. حالا نمیدانم که آیا اینجا یک پیشرفت عمدی وجود دارد یا نه، اما به نوعی جالب است. اگر فکر میکنید که بشریت پاسخ همه چیز است، پس خیلی راحت میتونید رهبران بشری را ستایش کنید و از آنها انتظار داشته باشید که مشکلات شما را حل کنند. و وقتی آنها این کار را نمیکنند، نتیجه خشونت و ظلمی است که بر پایه ظلم و بی‌عدالتی بنا شده است. حالا اینجا چه خبره؟ همونطور که گفتم، مسئله عاشوره. نه 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 نه، مسئله اسرائیل و سوریه علیه ما هستند که سعی دارن ما رو وارد یه ائتلاف علیه عاشور کنن. مسئله سیاسیه. مسئله نظامی است. مسئله این است که خدا میگه، مسئله این است که شما با من و تورات من چه خواهید کرد؟ با دستورالعمل‌های من. آیا میخواهید من را در جایگاه مناسب در زندگی خود قرار دهید؟ آیا میخواهید بدانید که هیچ انسانی راه حل مشکل شما نیست؟ آیا میخواهید عشق بورزید وقتی که دوستتان ندارند؟ آیا میخواهید عدالت را اجرا کنید وقتی که تنها چیزی که در عوض دریافت میکنید بی‌عدالتی است؟ مسئله این است که ما با خدا و تورات او چه خواهیم کرد؟ مسئله این است. این چیزی است که خدا میگوید باید با آن روبرو شویم. و تمرکز روی اسرائیل در اینجا به نوعی این است که بگیم چون دشمنان شمالی شما اینجا به دادتان نمیرسند، آنها تحت داوری هستند. لازم نیست از آنها بترسید. برگردیم به وعده‌ای که اشعیا داد، آن ملت‌ها از بین خواهند رفت. قبل از اینکه این کودکی که امروز نطفه‌اش بسته شد، 12 ساله شود، هر دو ملت از بین خواهند رفت. این خداست که باید با آن کنار بیایید. در این صورت ما آمادهایم تا به مرحله بعدی برویم. حالا دوباره دارم خیلی تلاش می‌کنم تا از این مرحله عبور کنم. اگر سوال، نظر یا نکته‌ای دارید، لطفاً مطرح کنید. لطفاً این کار را بکنید. سوالی، نظری یا نکته‌ای در مورد این بخش دارید؟ بله. 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 فقط برای من عجیب است که ما مسیحیان هم مثل بقیه پیرومد روز هستیم. انتشارات تیندل هاوس انباری پر از آثار هنری رها شده دارد. خب، پدیده بعدی چه خواهد بود؟ بله، اگر خدا بتواند به هر طریقی از آن استفاده کند. اما برای من خیلی جالب است که چطور ممکن است درگیر این چیزها شویم. بسیار خوب، پس بیایید ادامه دهیم. اگر خدا را محور زندگی خود قرار دهیم و او را کلید زندگی خود قرار دهیم، دیگر نیازی نیست از آشوریان بترسیم. در فصل 10 از آیه 5 اعلام خدا را داریم. داوری بر اسرائیل و سوریه نازل خواهد شد. داوری بر آشور نازل خواهد شد. حال نکته جالب این است که طبق آیه 5 و آیه 15 آشور چیست؟ ابزار خدا. ابزار خدا. میله خشم من. تبر. حالا فرض کنید من بگویم که اسلام برای ما به عنوان آمریکایی‌های مسیحی این است. شما چه پاسخی به این می‌دهید؟ من یک آمین می‌شنوم. خب، ممکن است خطر گسترش بیش از حد وجود داشته باشد زیرا ما خود را یک ملت مسیحی می‌نامیم، اما در واقع یک ملت مسیحی نیستیم. ما ملتی مسیحی هستیم. بنابراین من این ایده را که اسلام ابزار خدا برای کل ایالات متحده است، زیر سوال می‌برم. من فکر می‌کنم که اسلام ابزاری برای مسیحیان است. آره، آره، فکر کنم حق با توی. نمیشه یکی رو با یکی مقایسه کرد. آمریکا مستقیماً معادل اسرائیل نیست. ما قوام برگزیده نیستیم. من اینطور فکر میکنم. ما هستیم. بعدش منو ببین. خب، اسلام رو به هم تحویل نده. یه جورایی ارتداد مسیحیه. ببخشید. این یک بدعت مسیحی است. بله، موافقم. بزرگترین بدعت در سراسر جهان. اما مسئله این است، که آیا خدا می تواند از یک گروه بدتر برای مجازات گروه بهتر استفاده کند؟ و پاسخ مثبت است. این دقیقاً همون چیزی است که او به حبقوق گفت. حبقوق گفت، خدایا، چرا ظالمان را داوری نمی کنی؟ و خدا می گوید فکر می کنی این یک مشکل است. حدس بزن چی شده، من بابلی ها را می آورم. و حبقوق می گوید، نه، 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 تو نمی توانی این کار را بکنی. و خدا میگوید به من نگاه کن. بنابراین دوباره وقتی به ژئوپلیتیک نگاه میکنیم باید دائما به یاد داشته باشیم که خدا در پشت صحنه است تا اهداف خوب خود را عملی کند. و اگر لازم باشد از دشمنان ما استفاده کند، این کار را خواهد کرد. اوه بله، دوباره، من این کار را نمی کنم، من این کار را نمی کنم، من واقعا فقط سعی دارم این نکته را بگم که وقتی به دشمنان خود نگاه می کنیم، باید این احتمال را در نظر بگیریم که خدا در کار است. من در گفتن این حرف تردید دارم، زیرا باعث می شه به نظر برسد که شما در این مورد ملایم هستید. اما فکر می کنم مثال 11 سپتامبر توجه ما را جلب کرد. مطمئنن. بسیار خوب. پس خدا دارد می گوید، شما آشور را به عنوان یک تهدید وحشتناک برای وجود خود می بینید. شما باید مشکل آشور را حل کنید. و خدا می گوید، هی آشور عصای دست من است. باید با من کنار بیایی. و بگذار من از آشور مراقبت کنم. خب، آشور فکر می کند دارد چه کار می کند؟ آشور فکر می کند دارد برنده می شود. آشور فکر می کند که دارد برنده می شود. این ایده که آنها ابزار خدای این کشور کوچک یهودا باشند، مضحک است. بله، هی، من مثل کسی هستم که تخمها را از لانه پرنده بیرون می آورد. پرندگان هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. آنها حتی نمی توانند بال بزنند و جیک جیک کنند. اما آیه 12، هنگامی که خداوند تمام کار خود را در کوه صهیون و اورشلیم به پایان برساند، سخنان دل متکبر پادشاه آشور و نگاه مغرورانش را مجازات خواهد کرد. خدا در واقع می تواند از شرورترین افراد برای مجازات افراد کمتر شرور استفاده کند. اما شرورترین افراد از مجازات فرار نخواهند کرد. و این باز هم همون چیزی است که خدا به حبوق گفت. قانون اخلاقی من تغییر نکرده است. روزی خواهد رسید که آنها نیز در برابر عدالت خواهند ایستاد. لازم نیست از آن بترسی. مسئله این است که تمرکز خود را روی جایی درست قرار دهید. ما اینجا در مورد درختان و جنگل‌ها صحبت کرده ایم. به آیات 18 و 19 نگاه کنید. درختان اینجا نماد چه چیزی هستند؟ پاورقی‌ها را نخوانید. در مورد گل‌های افتاده چطور؟ بله. درختان در کتاب به دو روش مختلف استفاده شده اند. یکی فراوانی، ثبات و ثمر بخشی است. دیگری تکبر، غرور و قدرت. اینجا این گونه استفاده می شود. ما آشوری ها مثل یک جنگل بزرگ هستیم. و خدا می گوید تو تبر دست من هستی. من تبر را به سمت تو می گیرم. بقایای درختان جنگل او آنقدر کم خواهد بود که یک کودک، دوباره اینجا هستیم که یک کودک می تواند آنها را بنویسد. حال به یاد داشته باشید، در این زمان، زمان اشعیا، آشور به مدت 200 سال نیروی غالب جهان بوده است. 200 سال. کم و زیاد می شد، اما همیشه مسئله آشور بود. بگذارید با اصطلاحات خودمان به آن فکر کنم. چیزی به مدت 2 قرن قدرت غالب بوده است. و حالا آنها در آخرین دوره صعودشان هستند. و این مرد دیوانه اشعیا میگوید که خدا تا چند لحظه دیگر آنها را نابود خواهد کرد. آنها در سال 650 به اوج قدرت خود رسیدند و ظرف 40 سال دیگر آشور وجود نداشت. شما نمیخواهید با من هستم سر و کله بزنید. باز هم برای ما که از این فاصله عقب ایستاده ایم آسان است که بگوییم بله آشور ظهور کرد، بر جهان مسلط شد و سقوط کرد. اما وقتی در میانه ای آن هستی، آنها همیشه اینجا بودند. آنها تا ابد اینجا خواهند بود. خدا کسی است که تا ابد اینجا خواهد بود. و فرزندش مسیح که پادشاهیاش پایانی نخواهد داشت. آشور چیزی جز عصایی در دست من نیست. حال، من پیامبر نیستم. من نمیتوانم بگویم که با الهام روح القدس، مانند اشعیا که میتونست بگوید، خب، این به این معنی است. نمیتوانم این را بگویم. اما می توانم بر اساس کتاب مقدس بگویم که خدا تاریخ را کنترل می کند. و هیچ اتفاقی برای او غافلگیر کننده نخواهد بود. او به اهدافش دست خواهد یافت. این اهداف ممکن است برای ما خیلی خوشایند نباشند. اما او قصد دارد به اهدافش برسد. و ما می توانیم با اطمینان زندگی کنیم. من افتخار داشتم که امروز صبح در کلیسای دانشگاه تیلور صحبت کنم. اگر اینجا خوابم برد، بیدارم نکنید. اما به آن 1200 کودک نگاه کردم. و با خودم فکر کردم، قبل از اینکه به سن من برسند، با چه چیزی روبرو خواهند شد. نسل آنها در حال حاضر بدین‌ترین نسل از زمانی است که اعداد و ارقام حفظ شدند. و ما به انگلستان نگاه می‌کنیم. من برخی از خطبه‌های کسویک، کنفرانس بزرگ تقدس را خواندم. و انجیلگرایی یک بخش کوچک و ناچیز، 1% یا 2% تقریباً به همان اندازه مسیحیت در ژاپن بی‌اهمیت است. اما خدا تاریخ را در کنترل دارد. و بنابراین ما می‌توانیم با اطمینان زندگی کنیم. بله. صف طولانی است. به نوهایم فکر می‌کنم. آنها در معرض سکولاریسم تهاجمی روزافزون در جامعه ما قرار خواهند گرفت. اما چیزی که گاهی اوقات مرا آزار می‌دهد این است که ما مسیحیان طوری رفتار می‌کنیم که انگار آزاد هستیم. آره، دقیقاً. ما چیزی که من فکر می‌کنم باید باشیم، چی باید باشیم؟ باید اعتماد به نفس باشه. باید اعتماد به نفس باشه. ما به خدا اعتماد خواهیم کرد. ما برای او زندگی خواهیم کرد. و خدا قادر خواهد بود از کسانی که به او اعتماد دارند برای اهداف خوب خودش استفاده کند. بسیار خوب، بیایید به آینده نگاه کنیم. در اواسط فصل 10 آیات 20 تا 27 خدا برمیگردد و با قوم عبرانیان صحبت میکند. آیه 20 به ما میگوید که چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی بازماندگان برگردند چه خواهند کرد؟ آنها به خداوند توکل خواهند کرد. به جای تکیه بر آشور، کسی که حمله کرد. و دوباره میبینید که اشیا میگوید این دیوانگی است. چرا به آشور اعتماد کردی تا تو را از دست دو همسایه شمالیات نجات دهد؟ مشکل آشور است. اما روزی فرا خواهد رسید. روزی فرا خواهد رسید که به خودت خواهی آمد. و به آشوریان این دنیا تکیه نخواهی کرد. به خداوند تکیه خواهی کرد. پس این یکی از چیزهایی است که او میگوید. بله. بنابراین او میگوید نترسید. آیه 24. باز هم گفتنش آسان است. اما فکر میکنم این به سؤالی که مطرح کردی مربوط میشود، مل. اگر به این وضعیت نگاه میکنی که به دلیل امتناع تو از اعتماد، آشور قرار است بیاد و تو را تا دماغت زیر سیل ببرد، نترس. و ما به نوعی میگوییم، خب، گفتنش برای تو آسان است، خدا. اما این چیزی است که او میگوید. و اینجاست که همانطور که با آینده‌ای نامعلوم روبرو میشویم، همانطور که با تغییرات غیرقابل تصور روبرو میشویم، خدا میگوید نترسید. نترسید. من کنترل اوضاع را در دست دارم. بخش آخر فصل 10 تصویری از ارتشی است که از تپه مرکزی به سمت اورشلیم پایین میآید. باز هم این یکی از تصاویر گرافیکی کلاسیک اشعیا است. روستاهایی که اینجا فهرست شدند به ترتیب از شمال به جنوب هستند. و بنابراین او می آید و نحوهی نگارش آن به شما این حس فوریت و اجتناب ناپذیری را می دهد. او به زمین آمده است. او از میگرون عبور کرده است. در میکماس چمدانش را انبار می کند. آنها از گذرگاه عبور کرده اند. آنها در جبع شب را در آنجا گذراندند. راما می لرزد. جبعه شایول فرار کرده است. ای دختر گالیم فریاد بزن. ای لایش توجه کن. ای اناتوت بیچاره. مادمانه در حال فرار است. ساکنان گوبه برای نجات خود فرار می کنند. همین امروز او در نوب توقف خواهد کرد. نوب تپهایی در شمال است که امروز دانشگاه ابری در آن قرار دارد. به اورشلیم نگاه می کنم. آنجا نوب است. همان روز او در نوب توقف خواهد کرد. او مشت خود را بر کوه دختر صهیون، تپه اورشلیم، تکان خواهد داد. واقعیت؟ خیر. این خداوند، خدای لشکرهای آسمان، شاخه ها را با قدرتی هولناک قطع خواهد کرد. بلند و مرتبه ها بریده خواهند شد و بلند و مرتبه ها پست خواهند گردید. او با تبر، بیشه های جنگل را قطع خواهد کرد و لبنان به دست آن با شکوه فرو خواهد ریخت. درست مشرف به اورشلیم. و خدا میگوید دیگر بس است. بنابراین آیا قدرت شگفت‌انگیز این ارتش دشمن واقعیتی است که باید با آن کنار بیایید؟ خیر. خدا واقعیتی است که باید با آن کنار بیایید. و اگر این کار را بکنید، نیازی به ترسیدن نیست. محققان در مورد اینکه آیا این اتفاق واقعا افتاده است یا خیر بحث می‌کنند. ما هیچ مدرکی دال بر وقوع آن نداریم. من فکر می‌کنم این یک موضوع ادبی است. فکر میکنم اشعیا صرفاً سعی دارد نکتایی را روشن کند. آیا فکر میکنید این اجتناب ناپذیر است؟ آیا فکر میکنید راه فراری وجود ندارد؟ بله وجود دارد. خدا واقعیت است، نه ارتش دشمن. با این اوصاف به فصل 11 میرسیم. آیه 13 از فصل 6 را به خاطر دارید. تا کی میخواهید به این روش موعظه کنم، ای خداوند؟ تا زمانی که تمام قوم بسوزد. تا زمانی که به مزرعی از کنده های سوخت تبدیل شود. اما فصل 6 آیه 13، ذریعه مقدس کنده آن است. بنابراین یک بار دیگر از ما خواسته شده است که در مورد واقعیت فکر کنیم. خدای من، جنگل عظیم آشور. این واقعیت است. واقعیت طبق آیه 11 ممیز 1 چیست؟ جوانه ای از کنده جسی بیرون خواهد آمد. جوانه کوچک سبز و درمانده. پاتروش بذاری میمیره. این قدرت خداست. این قدرت خداست. شاخهایی از ریشه هایش میوه خواهد داد. خدایا، راه حل تو برای مشکل باور نکردنی شرکیهانی چیست؟ با کرهی 15 ساله که باردار است. چی؟ او یک شاهزاده خانم است، ها؟ نه، او یک دختر پناهنده است. داری شوخی میکنی، خدایا؟ نه، شوخی نمیکنم. از کنده جسی جوانهای بیرون خواهد آمد. این خدای ماست. این خدای ماست که از چیزهای کوچک و ناچیز استفاده میکند. حالا، من جواب این سوال را نمیدانم. من به هر حال این را مطرح میکنم. من تعجب میکنم که چرا او میگوید از تنه یسی و نه از تنه داوود. دوباره در فصل 11 آیه 10 ما همین موضوع را داریم. در آن روز ریشه جسی. بله، اما آنها فقط سعی دارند به افرادی کمک کنند که نمیدانند جسی کیست. بسیار خوب. جسی نوه یک یهودی و یک غیریهودی، بوز و روت است. داوود نتیجه اوست. اما بله، من فکر میکنم این یک احتمال واقعی است. چیزی که من خوندم این بود که میتونه سیلی محکمی به آهاز باشه و شاید حتی به کایاکم برخورد کنه. بله بله، فکر میکنم ممکن است چنین باشد. فکر میکنم این یک احتمال است. این افراد میگویند ما از خاندان داوود هستیم. هیچ اتفاق بدی نمیتواند برای خاندان داوود بیفتد. و انگار اشعیا میگوید هی، این داوود نیست. داوود یک پای خرگوش جادویی نیست. این وعده خداست که به پشت سر داوود و حتی دورتر از او برمیگردد. من فکر میکنم این یک احتمال است. موارد دیگری هم وجود دارد. بله. آیا این نمیتواند نمایانگر زندگی جدید، پادشاهی جدیدی باشد که در حال شکل گیری است؟ چون منظورم این است که اگرچه عیسی از نسل خدا است، اما این پادشاهی جدیدی است که عیسی میآورد. بسیار خوب. پیشنهاد این است که این یک پادشاهی جدید است. این فقط در داوود خلاصه نمی شود. این یک پادشاهی جدید است که عیسی آن را به ارمغان می آورد. آره. نشونه ضعف. به دیوید به عنوان یک آدم قوی نگاه می شد. جسی فقط یه. باشه، دیوید قویه. اون پادشاهه. او می تواند این کار را انجام دهد. جسی هیچ کس نیست. او فقط یک کشاورز است. بله. من فکر می کنم همه اینها ممکن است. و ما جواب نهایی را نمی دانیم، اما باز هم اینها چیزهایی هستند که باید هنگام مطالعه کتاب مقدس به آنها فکر کنید. چرا آنجاست؟ من این را نه اخیراً بلکه بارها گفتم. هیچ چیز تصادفی اینجا نیست. اگر اینجا باشد، به این دلیل است که خدا چیزی برای گفتن به ما دارد. حال به نظر شما چرا در آیه 2 بر روح تاکید شده است؟ روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم. روح مشورت و قدرت. روح دانش و ترس از خداوند. به نظر شما نکته در اینجا چیست؟ بسیار خوب. این روح است که تقویت می کند و قدرت می بخشد. اما چرا تاکید می کنیم که مسیح قرار است پر از روح باشد؟ بسیار خوب. سمره روح. بسیار خوب. باشه. اون پادشاهی نیست که قراره با قدرت انسانی حکومت کنه. با قدرت جسمانی. او قرار است با قدرت الهی حکومت کند. اما آیا این روح خداوند است که بر آنها نازل شده است؟ بله. بله. فکر میکنم واضح است که این نکته مطرح میشود. این کودک، این نوزاد قرار نیست طبق هنجارهای پادشاهی بشری حکومت کند. طبق هنجارهای قدرت بشری. بسیار خوب. بیایید ادامه دهیم. اما چیزی که در آیه 4 شروع می شود، نشان دهنده تضاد بین آیات 3 و 4 است. تضاد در اینجا چیست؟ روش داوری او. بله. بله. او این کار را نخواهد کرد و دوباره، فکر می کنم این نشان دهنده تأکید بر روحیه است. قرار نیست ظاهر بر او حکومت کند. قرار نیست ظواهر بر او حکومت کنند. قرار است از درون هدایت شود. او با عدالت مسکینان را داوری خواهد کرد. او برای مظلومان زمین به انصاف حکم خواهد کرد. او زمین را با چه چیزی خواهد زد؟ با چوب دهانش. بیشتر پادشاهان چگونه به زمین حمله می کنند؟ با عصای سلطنتیشان. با شمشیرشان. نکته اینجا چیست؟ قدرت کلام. کلام. و ما وقت نمی گیریم، اما یادداشت آنجاست. مکاشفه ساعت 19 و 15 دقیقه در مورد بازگشت خداوند میگوید که او قرار است با عصای دهانش به زمین ضربه بزند. بنابراین یوحنای مکاشفه‌گر تحت الهام روح القدس نکته را دریافته و میگوید بله، منظور ما این است. حالا دوباره شما یک تصویر گرافیکی دارید. گرد با بره ساکن خواهد شد. پلنگ کنار بزغاله دراز میکشد. و غیره. سالها پیش وقتی لوئیس گفت که فکر نمی کنم اینجا درباره چیزهای تحت لفظی صحبت کنیم، به من کمک کرد تا در مورد این متن فکر کنم. اگر ما بودیم، شیر باید دندان پزشکی می کرد. دندانهای شیر برای دریدن گوشت ساخته شدند. او نمی تواند علف بجود. اما اگر این یک مثال است، هدف از این مثال چیست؟ صلح. دوباره به اینجا برمی گردیم. درگیری، رقابت، خشونت، این چیزهایی که به نظر می رسد مختص بشریت هستند. او تغییر خواهد کرد. همونطور که قبلاً به شما گفتم، یکی از دلایلی که من یک پیشاهزارگرا هستم این است که می خواهم زمین رو زمانی که ایسی بر اون حکومت می کند ببینم. می خواهم زمین رو اونطور که قرار بوده باشد ببینم. در تمام کوههای مقدس من، زر و زیانی نخواهند رساند، آیه 9 می گوید. این آیه دقیقاً در اشعیا 65 تکرار می شود، زمانی که او درباره آسمان جدید و زمین جدید صحبت می کند. چرا؟ زیرا زمین از دانش خداوند پر خواهد شد. در فصل 6، زمین از جلال خداوند پر خواهد شد. و هدف نهایی او این است که با شناخت خداوند پر شود. همه ما او را خواهیم شناخت. او می خواهد شناخته شود. بنابراین آیه 10 در آن روز ریشه سی که خواهد ایستاد طبق این روایت به عنوان علامتی برای مردم خواهد بود. به فصل 5 نگاه کنید. تاکستان انگورهای تلخ و او در آیه 26 میگوید که او چه خواهد کرد. او علامتی برای ملت‌های دوردست برخواهد افراشت، از اقصای زمین برای آنها سوت خواهد زد. بنگرید، آنها به سرعت میآیند. حالا، کلمه‌ای که اینجا استفاده شده بیرق، رنگ هست. بعضی از نسخه ها میگن پرچم، انسین. اما این ایدهی پرچم هست. بنابراین در فصل 5، خدا پرچمی را بر فراز میله پرچم به اهتزاز در می آورد تا ملتهای دشمن را فرا بخواند و قوم او را نابود کند. اکنون در فصل 11، در آن روز، ریشه عیسی به عنوان پرچمی برای مردم برپا خواهد شد. ملت‌ها از او خواهند پرسید و آرامگاه او باشکو خواهد بود. او دوباره در آیه 12 این را می‌گوید. او علامتی برای ملت‌ها برخواهد افراشت و تبعید شدگان اسرائیل را گرد هم خواهد آورد. مسیح پرچمی خواهد بود که خدا آن را برافراشته نگه می‌دارد. او ملت‌ها و مردم آینده را فراخواند، اما این هدف نهایی او نیست. در نهایت او به سوی مسیح قوم خود می رود، کسی که همه ملت‌ها را به آمدن فرا می خواند. فصل 2 برای یادگیری تورات خدا در کوه او. بله بله بله. و بنابراین او درباره ملت‌هایی صحبت می کند که اسیران را باز خواهند گرداند و افرایم دیگر به یهودا حسادت نخواهد کرد. در عوض آنها به ملت‌های دشمن حمله خواهند کرد. یکی از چیزهایی که در سراسر این کتاب خواهیم دید این است که ملت‌ها حق انتخاب دارند. آنها می‌توانند یا بیایند و با اسرائیل در کوه صهیون خدا را پستش کنند یا برده اسرائیل شوند. اینها انتخاب‌های ما هستند. کدام خواهد بود؟ آیه 16 از آشور برای بازماندگان بقایای قوم او بزرگراهی وجود خواهد داشت، همانطور که برای اسرائیل هنگام خروج از سرزمین مصر وجود داشت. اگر با خدا کنار بیایید، نیازی نیست از آشوریان بترسید. آنها داوری خواهند شد و مسیح شما پرچمی خواهد بود که همه ملت‌ها را به آمدن فرا می‌خواند. و اگر آنها جلال و دانش خدا را تجربه کنند. درختان، پرچم، بزرگراه، اینها سه موضوعی هستند که بارها و بارها در طول کتاب تکرار می‌شوند. بنابراین آیه 16 بزرگراهی از آشور برای بازماندگان قوم او وجود خواهد داشت. بله بله، اگر به آشور اعتماد کنی، روزی خواهد رسید که به تو حمله خواهد کرد و تو را نابود خواهد کرد. اما خدا قصد ندارد این پایان یابد. روزی او قصد دارد تو را دوباره به خانه بازگرداند. از آشور، از مصر، از اقصی نقاط زمین. و البته ما زنده ماندهایم تا شاهد این اتفاق باشیم. به سادگی غیرقابل تصور است. این مردم از 1700 سال پیش در سراسر جهان پراکنده شدند. تقریباً هر مردمی که در میان آنها زندگی کردند، تمام تلاش خود را برای نابودی آنها انجام دادند. آنها هویت خود را در برابر همه مشکلات حفظ کردند و اکنون به سرزمین خود بازگشتند. بارها تکرار می‌کنم آشور، اسرائیل امروز 90% ملحد است. ما به عنوان یک ملت نیازی نداریم هر کاری را که اسرائیل به عنوان یک نهاد سیاسی انجام می‌دهد، توجیه کنیم. از طرف دیگر، من متقاعد شدم که خدا هنوز دست خود را بر آنها دارد و بهتر است با آنها درگیر نشویم. بله، فکر می‌کنم من خیلی به چیزهایی که در یوتیوب می‌بینید مشکوک هستم. فکر می‌کنم کلی اطلاعات غلط وجود دارد. این هفته یکی از آنها را برای من فرستاد که فوق‌العاده بد بود و اون مرد یک انجیلی که به سادگی حقایقی را در مورد عیسی مسیح که دجال را نام برده بود میگفت، میتونید حدس بزنید نامش کیست؟ او گفت میدونید من فقط حقایق را به شما میگم و او 7 حقیقت داشت که 6 و نیم اونها اشتباه بود و نیم دیگر اشتباه فهمیده شده بود. بنابراین من خیلی به چیزهایی که در یوتیوب میبینم مشکوک هستم. خب بگذارید در مورد 12:1-6 صحبت کنم و به مسیر درست برمیگردیم. یادتون باشد که ما هفته آینده جلسه نداریم، ما 5 نوامبر جلسه خواهیم داشت. این با برنامه فرق دارد. ما هفته آینده جلسه نخواهیم داشت. ما در 5 نوامبر همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. خب، نتیجه چه شد؟ خدا با مسیح خود آمده است. او آمده است تا قوم خود را نجات دهد. در اون روز خواهی گفت که از تو سپاسگزارم ای خداوند، زیرا اگرچه از من عصبانی بودی، خشمت را برگرداندی تا شاید مرا تشویق کنی. وقتی که در کتاب مقدس تسلی می‌بینی، فکر کن که تشویقم می‌کنی. این بسیار مایه تأسف است. تسلی برای ما یک فازگرم است. او، تو خیلی خوبی. نه، کلمه فولاد را در ستون فقراتت قرار داده است. خشمت را برگرداندی تا شاید مرا تشویق کنی. ببین خدا نجات من است. چه خواهم کرد؟ چه اعتمادی؟ بله، بنابراین من از اعتماد به او خودداری کردم، در عوض به بدترین دشمنم اعتماد کردم. داوری را بر خودم آورد، اما خدا با بخشش، مسیح خود را با تشویق و رستگاری می بخشد. بنابراین من به او اعتماد خواهم کرد. من باید از همون ابتدا به او اعتماد می کردم، اما اکنون او نتایج را درو کرد. او به لطف می آید، من به خداوند اعتماد خواهم کرد و نمی ترسم. خدا قدرت من و سرود من است. او نجات من شده است. این نقل قولی از سرود موسی در اون. سوی دریای سرخ است. با شادی از چاهای رستگاری آب خواهی کشید و خواهی گفت در آن روز از خداوند تشکر کن. نام او را بخوان. اعمال او را در میان مردم بشناسان. بله، فصل 2 تو یک مأموریت داری. فصل 4 تو خواهی بود پاک و طاهر شده اید. چرا؟ به خاطر رسالت خداوند را ستایش کنید، زیرا او با شکوه انجام داده است. بذارید این در تمام زمین آشکار شود. مؤمنان نمی توانند ساکت بمانند. فریاد شادی سردهید ای ساکن صهیون. چرا؟ زیرا در میان شما قدوس اسرائیل، قدوس، متعالی و بیمانند است، کسی که خود را به اسرائیل داده است. او مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما او قدوس اسرائیل، اسرائیل، مقدس را انجام داد. هر بار که با این عبارت در اشعیا مواجه می شوید، به اون دو قطب فکر کنید. او قدوس اسرائیل، تعالی، حلول است. باشه، به نظر می رسد 8 تمام کردم، اما خیلی ممنونم. هفته آینده جلسه نداریم، در 5 نوامبر ملاقات خواهیم کرد و در مورد فصل‌های 13 و 14 صحبت خواهیم کرد. اگر هنگام ورود آن را تهیه نکردید، راهنمای مطالعه روی میز است. این دکتر جان اسوالت در تدریس خود در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 6 از فصل‌های 9 تا 12 اشعیا است.